Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. سلام، شبتون بخیر باشه. نسرینم. از آخرین باری که پادکست رو ضبط کردم، یعنی قسمت اول پس از تاریکی، تقریبا دو هفته بیشتر فکر کنم میگذره. بعد خب من برای خودم که هیچ اجباری نمیدم که باید حتما تو فلان روز بذارم، میذارم هر وقت که یه وقت مساعدی داشته باشم اون موقع ها ضبط کنم. خب الان دوباره بریم قسمت بعدی کتاب پس از تاریکی. دفعه پیش اگه خاطرتون باشه خوندیم مال ساعت 11:55 رو. بعد این داستان اینجوریه که مثلا 11:55 دو تا صحنه داره، یه دونه تو کافه بود که خوندیم، یه دونه 11:55 همون لحظه تو یه جای دیگه یه سری اتفاقات دیگه داره میفته که الان اونو میخونیم. خب بریم. اتاق تاریک است، اما چشمان ما رفته رفته به تاریکی خو می‌گیرد. زنی در رخت خواب دراز کشیده و خوابیده. زنی جوان و خوشگل. اری خواهر ماری. ادیاسای. بیان که کسی به ما بگوید می‌دانیم. موهای سیاهش مثل سیلاب سیاهی روی بالش ریخته است. به خودمان اجازه می‌دهیم تنها دیدگاه را داشته باشیم و مدتی تماشایش می‌کنیم. شاید باید گفت دزدانه نگاهش می‌کنیم. منظر ما شکل دوربینی به قد آدم را دارد که می تواند آزادانه در اتاق بچرخد. در این دم دوربین یک راست بالای تخت قرار گرفته و بر صورت زن خفته متمرکز شده است. زاویه دید ما با فاصله های معین مثل چشمک زدن چشم آدم تغییر می کند. لبهای کوچک متناسبش به صورت خطی فشرده در آمده. در نگاه نخست نشانه از نفس کشیدن تشخیص نمی دهیم، اما با زل زدن می توانیم حرکتی خفیف، خیلی خفیف را کنار شاهرگش ببینیم. بله، نفس می کشد. سرش چنان روی بالش قرار گرفته که انگار به سقف نگاه می کند. اما در واقع به هیچ چیز نگاه نمی کند. پلک هایش مثل قنچه های سخت زمستانی بسته است. خوابش عمیق است. احتمالاً حتی خواب هم نمی بیند. همچنان که به اریاسای نگاه می کنیم، رفته رفته در می یابیم که خوابش حالتی دارد که عادی نیست. خیلی نابست، خیلی کامل. نه عضله‌ای در صورتش می جنبد و نه حتی مژه‌ای تکان می خورد. گردن باریک سفیدش آرامش متراکم یک محصول صنایع دستی را حفظ کرده است. چانه کوچکش مثل یک دماغه شکیل انحنای نرمی دارد. حتی در عمیق‌ترین خواب‌آلودگی‌ها مردم اینقدر در عمق قلمروی خواب پا نمی گذارند. معمولاً کسی به این تسلیم کامل شعور دست نمی یابد. اما شعور یا فقدان آن تا آنجا که کارکردهای اصلی حیات باقی باشد چندان مهم نیست. نبض و تنفس اری در پایین ترین سطح ممکن ادامه دارد. هستی او انگار در آستانه باریکی قرار دارد که موجود عالی را از غیر عالی جدا می کند. نهانی و با دقت فراوان. هنوز راهی برای دانستن این نکته وجود ندارد که چطور یا چرا این وضعیت ایجاد شده. اریاسای در خوابی متین و عمیق است، انگار که سراپایش را در موم گرمی پوشانده باشند. پیداست که در اینجا چیزی بر طبیعت منطبق نیست. اجالتاً فقط میتوان همین نتیجه را گرفت. دوربین آرام آرام عقب میکشد تا دورنمای همه اتاق را به دست بدهد. بعد پیشتر میرود تا در جستجوی سرنخ جزئیات را ببیند. این به هیچ وجه اتاقی زینت شده نیست. اتاق چنان نیست که سلیقه یا فردیت صاحبش را نشان دهد. بدون مشاهده مفصل‌تر مشکل است بگوییم که این اتاق دختر جوانی است. نه عروسکی هست، نه پوست جانوری انباشته از کاه یا خرت و پرت‌های دیگر، نه پوستری و نه تقویمی. در طرف مقابل پنجره یک میز تحریر چوبی و یک صندلی چرخان. خود پنجره را هم کرکره بسته‌ای پوشانده. روی میز یک چراغ ساده مشکی و یک نوتبوک نو در بسته است. در لیوان چند خودکار و مداد. کنار دیوار یک تختخواب یک نفری چوبی ساده است و اریاسای رویش خوابیده. وسایل رختخواب یک دست سفید است. در قفسه هایی که به دیوار روبرو نصب شده یک ضبط و پخش استریو و کپی سی دی در قاب های خود. کنار اینها یک تلفن، میز آرایش آینه دار. تنها چیزهایی که جلوی آینه قرار دارن عبارتند از رژ لب و یک برس گرد کوچک. توی همین دیوار کمد لباس جاداری هست. با عنوان تنها تزیین اتاق 5 عکس با قاب‌های کوچک در قفسه ردیف شده. همه از عکس‌های اریاسای. در تمامشان تنهاست. هیچ کدام او را با دوست یا خانواده نشان نمی‌دهد. اینها عکس‌های حرفه‌ای است که او مثل مدل عکاسی جست گرفته. عکس‌هایی که لابد در مجله‌ها چاپ شده. یک قفسه کوچک کتاب هم هست، اما فقط مشتی کتاب و عمدتاً کتاب درسی دانشگاه در آن است. و کپی مجلات مد با قطع بزرگ. و این است نتیجه بگیریم که کتابخانه قهاری است. منظر ما مثل دوربینی خیالی بر اشیای نظیر اینها در اتاق درنگ می کند و از آنها تصویر می گیرد. ما مزاحمانی نامرئی و ناشناسیم، تماشا می کنیم، گوش می دهیم، به بوها توجه می کنیم، اما در مکان حضور جسمانی نداریم و نشانه پشت سر باقی نمی گذاریم. از همان قواعد به اصطلاح مرسوم مسافر زمان پیروی میکنیم، مشاهده میکنیم، نه مداخله. اما بیشیر پیله بگوییم اطلاعات مربوط به اریاسای که خورد خورد از ظاهر این اتاق گرد میادیم چندان چنگی به دل نمیزند، انگار که از پیش آمادگی داشتند شخصیت او را پنهان کنند و هوشمندانه از چشمان نظاره‌گر تفره بروند. کنار سر تخت خواب ساعت دیجیتالی بی صدا و یک نواخت رقم عوض می کند و زمان را نشان می دهد. در حال حاضر ساعت تنها چیزی است که در اتاق شبه حرکتی دارد، موجود شمانه محتاطی که با برق کار می کند. هر شماره سبز بلورین لغزان جای دیگری را می گیرد و از چشمان انسان می گریزد. زمان کنونی 11:55. پس از ختم وارسی جزئیات انفرادی، منظر دوربین ما موقتاً پس می‌کشد و بار دیگر اتاق را برانداز می‌کند. بعد انگار که نمی‌تواند تصمیم بگیرد، میدان دید وسیع خود را نگه می‌دارد و خط منظرش اجلالاً ثابت می‌ماند. سکوتی پربار حکومت می‌کند، اما مدتی که می‌گذرد انگار فکری به ذهنش رسیده باشد، به طرف تلویزیونی در کنج اتاق می‌چرخد و آرام آرام پیش می‌رود. تلویزیون کاملاً مربع مشکی سونی. صحنه تاریک است و مثل نیمه تاریک ماه مرده، اما دوربین انگار به نوعی حضور در آنجا پی برده یا شاید یک جور برات شدن باشد. ما بی حرف در این حضور یا پیشاگاهی با دوربین شریک می شویم و به پرده از نمای درشت زل می زنیم. چشم به راه می مانیم، نفس در سینه حبس می کنیم و گوش می دهیم. ساعت دیجیتال 0 را نشان می دهد. جزجز خفیف الکتریکی را می شنویم و نشانه از حیات بر صفحه تلویزیون دیده می شود که کما بیش نامحسوس سوسو می زند. آیا کسی توانسته وارد اتاق شود و بدون جلب توجه ما تلویزیون را روشن کند؟ آیا قبلا آن را با تایمر میزان کردند؟ اما نه، دوربین پیوسته هوشیار ما به پشت دستگاه دور می زند و معلوم می کند که دوشاخه تلویزیون را از برق کشیدند. بله، تلویزیون هم در واقع باید بیجان باشد. همچنان که به سکوت نیمه شب حکومت می کند، در واقع باید سرد و خشک باشد. به طور منطقی، از لحاظ نظری، اما بیجان نیست. خطهای افقی پیدا می شود، پرپر می زند، می شکند و ناپدید می شود. بعد باز در سطح صفحه خطها پیدا می شوند. جزجز خفیف ادامه دارد و قطع نمی شود. سرآخر روی صفحه چیزی نشان داده می شود، تصویری شکل می گیرد. اما طولی نمی کشد که مثل حروف ایتالیک کج و کوله می شود و مثل شعله‌ای که به آن فوت کنن خاموش می شود. بعد باز روز از نو. تصویر به طرف راست کش می آید. لرز لرزان می کشد به چیزی شکلی مشخص بدهد. اما تصویر یک پارچه نمی شود. چنان بیریخت می شود که انگار آنتن تلویزیون در معرض باد شدیدی است. بعد از هم می پاشد و می پراکند. دوربین هر مرحله این آشفتگی را به ما منتقل می کند. زن خفته ظاهراً از این حوادث در اتاقش یک سر بی خبر است. هیچ واکنشی در برابر سیلان نور و صدای تلویزیون از خود بروز نمی دهد، بلکه در میانه کمال مستقری به خواب خوش فرو رفته. اجالتاً هیچ چیزی نمی تواند مانع خواب سنگینش شود. تلویزیون مزاحم دیگری در اتاق است. البته ما هم مزاحمیم، اما مزاحم جدید برخلاف ما نه ساکت است و نه شفاف. خونسا هم نیست. بیشک می کوشد مداخله کند. ما از قصدش به طور مشهودی خبردار می شویم. تصویر تلویزیون می آید و می رود، اما رفته رفته بر ثباتش می افزاید. روی صفحه درون یک اتاق نمایان می شود. اتاقی نسبتاً بزرگ. می تواند فضایی از یک اداره باشد یا نوعی کلاس درس. پنجره یک بارچه بزرگی دارد. روی سقف جا به جا نور سفید مهتابی است، اما نشانی از مبل و صندلی نیست. نه، در وارسی نزدیکتر دقیقاً یک صندلی وسط اتاق گذاشتند. صندلی چوبی و قدیمی است، با پشتی و بی دسته. صندلی کاربردی است و بسیار ساده. کسی رویش نشسته، تصویر کاملاً میزان نیست و بنابراین فقط می توانیم نیمرخ مبهم کسی را که روی صندلی نشسته ببینیم. اتاق فضای سرد جایی را دارد که مدت هاست به حال خود رها شده. دوربین که انگار می خواهد تصویر تلویزیون را منتقل کند، با احتیاط به صندلی نزدیک می شود. ظاهر کسی که در صندلی نشسته به مردها می برد. کمی به جلو خم شده است. روبروی دوربین است و غرق فکر به نظر می رسد. لباس مشکی و کفش چرمی پوشیده. صورتش را نمی بینیم، اما مرد نسبتاً لاغری به نظر می رسد با قدی متوسط. ممکن نیست بشه و سنش را فهمید. همچنان که تکه تکه این اطلاعات را از صفحه مبهم جمع می کنیم، تصویر گهگاه قطع و وصل می شود. اختلال نوسان می کند و زیاد می شود، اما زیاد طول نمی کشد. کمی بعد تصویر بهتر می شود. پارازیت هم کمتر می شود. بیشک صفحه تلویزیون دارد ثبات پیدا می کند. در این اتاق چیز مهمی در شرف وقوع است، چیزی با اهمیت زیاد.